بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تنبيه سوم درباره ملاک حمل حقیقی مشتقات بر زوات است. در این تنبیه سلامه بحث می شود که ملاک و معیار حمل حقیقی مشتق بر ذات چیست؟ پاسخ این سوال در گذشته داده شد و عرض کردیم که ملاک حمل حقیقی مشتق بر ذات تلبس ذات به مبدا مشتق است، با همون تفصیلی که در گذشته اثبات کردیم وضع مشتق را برای اخص و لذا اگر حمل در هنگامی و یا به اعتبار زمانی صورت بگیرد که ذات تلبس به مبدع دارد، حمل مشتق بر اون ذات حقیقی است و الا حمل مجازی خواهد بود. و در همین جا است که سؤال دیگری مطرح می شود مبنی بر این که چرا تلبس ذات و موضوع به مبدأ مشتق و محمول معیار حمل حقیقی دانسته شده است. و یا سؤال را به گونه علمی تر مطرح کنیم که تلبس ذات به مبدا که معیار حمل حقیقی است چه اقتضاعاتی دارد؟ آیا این تلبس که معیار حمل حقیقی دانسته می شود مقتضی مغایرت مبدع با ذات مفهومن و وجودن هست؟ مغایرت مبدع با ذات مفهومن و وجودن است، طوری که اگر مبدع و ذات مفهومن و نیز وجودن با ذات مغایرت نداشته باشد، تلبس ذات به مبدا تحقق نیافته و مصحح حمل مشتق از اون مبدا بر ذات وجود پیدا نمی کند، و یا این که تلبس ذات به مبدا مقتضی تغایر مبدا و ذات فقط من حیث المفهوم است، ولو وجودن مبدا، وجودن مبدا عین ذات باشد، یا این که تلبس ذات به مبدا که ملاک حمل حقیقی است مقتضی هیچ تغایری میانه مبدع و ذات نیست، به طوری که تلبس ذات به مبدع بدون مغایرت وجودی و مفهومی میان مبدع و ذات امکان پذیر است. ذات و مفهومی میان مبدع و ذات امکان پذیر است. بله نه دیگه، ممکنه حالا مخالف نیست که این باشه که ببینید، یعنی در واقع اون مشکل در همون جایی است که مغایرت ما لازم داریم. آخه ببینید
ما در واقع این مسئله بود که چرا در هم ما در تلبس داریم.
احسنت،
ولی اینکه مغایرت مفهومی وجودی هم نباشه پس بازم یاد به تلبس در هم داریم.
ببینید یعنی در واقع ما که حرفی نداریم. خوب دقت کنید که بحث روشن بشه، چون به این صورت هم در هیچ جا ندیدم مطرح بشه و این بحث و بیان بشه به این کیفیت. بحث در این بود که معیار حمل حقیقی چیه. این تنبیهمون الان اینه، گفتیم معیار حمل حقیقی در گذشته خود روشن شد، تلبس ذات به مبدا. اذا کان الذات متلبسا بالمبدا فیهمل علیه المشتق علی نحو الحقیقه، که وضع مشتق برای خصوص همین رو اقتضا داشته. اما اگر متلبس به مبدع باشه نباشد حتما الا نحول مجاز. درست شد؟ پس معیار در حمل حقیقی تلبس ذات به مبدع. سوال دیگه ای که مطرح میشه در ادامه این بحث این است که خب این تلبس ذات به مبدع چه چیزی رو اقتضا دارد که ما ببینیم در کجا هست و امکان پذیر تلبس تا حمل حقیقی ممکن شود، در کجا نیست و امکان پذیر نیست تا حمل اگر انجام گرفته باشد حمل حمله چی؟ غیر حقیقی باشه. خب در ما نحنفی یک احتمال اینه که تلبس ذات به مبدع نیاز به دو چیز دارد. یک، باید این ذات و مبدع دو مفهوم جدا باشن. اگر مفهوم های واحد باشن حمل حقیقی به حمل شایع، چون بحثمون حمل شایع دیگه، صورت نمی گیره. دو تا مفهومه، یعنی مفاهیم این هم دیگه باشن. این اصلا حمل، حمل حداقل شایع دیگه نیست. مثلا انسان و انسانو، اینا دو تا مفهوم ندارن که یک مفهوم واحد دارن. لذا این حمل رو نمیگیم حمل حقیقی و حمل شایع که مورد بحث ما در مشتق است، همین. دوم، نیاز به این دارد که مبدا از حیث وجود غیر از ذات باشه، دو تا وجود مستقل باشه، یک وجود ذات مثلا جوهر باشه، یک وجود عرض باشه. این یک نظره. خب حالا اگر یکی از اینها نبود، حمل چه حملیه؟ میگه حمل مجاز است دیگه، دیگه حمل، حمل حقیقی نخواهد. چرا؟ چون تلبس ذات به مبدا، تلبس یک امر خارجی است دیگه، یک حقیقت خارجی است. این تلبس ذات به مبدا در صورتی صورت میگیرد که مبداش غیر از خودش وجودن و مفهومن باشد، و فرض اینه که در اینجا مثلا وجودن نیست. لذا در بحث صفات خداوند متعال باید یه فکری کرد طبق این نظریه، چون در بحث صفات خداوند متعال اگر مغایرت مفهوم باشه، ولی دیگه مغایرت عینی وجود نداره، چون بین علم و ذات خدا که مغایرت وجودی نیست که. باید یه فکر کرد برای اونجا، اون وقت بگیم اونجا چه نحوه از حمل صورت میگیره. اگر بخوام حمل حقیقی درست کنیم، باید یه راهکار درست کنیم، یعنی این نظریه رو نپذیریم. اگر بخوام حمل مجازی درست کنیم، باید بگیم مجاز پس حمل ها همه، این همه در قرآن کریم مثلا خدا عالم و قادر و بصیر و سمیع و غیر ذالک حمل بر ذات خدا من شده، اینا همه میشه حمله های یا مجازی یا یک راهکار دیگه، حالا عرض خواهیم کرد. یا نه، تلبس ذات به مبدا تحقق پیدا میکنه به مجرد این که تفاوت مفهومی بین ذات و مبدا باشه. لذا اگر وحدت وجودی هم باشد، یعنی این هم دیگه از حیث وجود باشن، همین که وحدت مفهومی نداشته باشن، تغایر حاصل شده، یعنی تغایر لازمه برای تلبس. و این تغایر مفهومی که بود تلبس حاصل شد، اون وقت حمله می شود حمله حقیقی. مثلا حمل عالم بر ذات خداوند متعال طبق این بیان می شود چی؟ حمله حقیقی دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه مبدأ عالم که علم است، تفاوتش با ذات فقط تفاوت مفهومی است، اما تفاوت وجودی ندار. یا نه، اصلا اینا حرفای بی خودیه. میتونیم بگیم که در تلبس ذات به مبدا ما نه نیاز به این داریم که حتما این مبدا مفهومن با ذات مغایر باشد، و نه نیاز داریم به این که حتما وجودن مغایر باشه. خب اگر بود که حرفی نیست، اگر بود که کسی نمیتونه بگه آقا تلبس صورت نمیگیره، اما میتواند تغایر هیچ نباشد، یعنی هم مفهومن واحد باشن هم وجودن واحد باشن، در این حال تلبس امکان پذیر بشه. حالا اینو باید بیان کنیم. ما سه تا وجه مطرحه که یه اندازه، اگر کسی آمد در همون قضیه علم خداوند گفت اصلا علم خداوند از حیث مفهومی هم تفاوتی با ذات نداره، دقیقا فرمودید علم خداوند با قدرت خدا حتی از حیث مفهومی هم تفاوت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه علم خدا، قدرت خدا اصلا غیر از این علم و قدرت است که ما الان به ذهنمون میاد. این که عالمیت آورده شده، قادریت آورده شده، اینها تعبیرهایی است فقط از یک حقیقت، هم مفهومشون یکیه هم وجودشون چی؟ یکیست. قایتون هم یک مفهوم رو با عبارات مختلف چیکار کرده؟ برای تقریب ذهن بشر بیان کرده. حالا اینا رو البته بحث خواهیم کرد انشاءالله. داشین؟ حالا اونم از دو اون بعضی میگن اعتبارش حداقل باید باشه، بعضی میگن همه اعتباری که نباشه باز ما وجه برای تلبس داره که حالا انشاءالله بیان خواهیم کرد. بحث دقیقی است، یعنی در بحث چیز. البته با این بیانی که ما مطرح کردیم من ندیدم حالا شما اگر واسه جایی ملاحظه کردید مطرح شده پیدا کردید و پیدا بشه خوبه، ولی با این بیان و با این تحلیل به عنوان تنبیه مطرح نشده. بله، به عنوان تنبیه کیفیت حمل صفات باری تعالی بر خود ذات خداوند مطرح شد. در کفایه در جای دیگه اینطور مطرح شده، کیفیت حمل صفات باری تعالی بر ذات خداوند متعال با این عنوان مطرح شده. اما ما باید ریشه این بحث رو پیدا کنیم، به عنوان تنبیه مطرح کنیم، بعد نتیجه گیری مباحث رو در بحث صفات خداوند چی؟ روشنش کنیم.
به این که
ملاک حمل فرق میکنه قضیهش. ببینید در حمل حقیقی آورده، چون در تنبیه ملاک هم حالا ما اشاره خواهیم کرد، در تنبیه چون ملاک هم یک اشاره فقط به قضیه صحبت آقای صاحب فصول که مرحوم که صاحب کفایه هم مطرح کردن اشاره دادن که میخوان اونو رد کنن، که بگن آقا نه، ما که معتقد شدیم به این که در حمل مغایرت و اتحاد هر دو مطرح هست، در تغایر خدمت شما عرض بشه همون تغایر بین این دوتا کفایت میکنه، نیاز به یک خدمت شما وحدت وجودی بین مشتق، چون بحثش جداست، وحدت وجودی بین مشتق و ذات کفایت میکنه در حمل. علاوه بر این ما نیاز به این ندارم که یک وحدتی در بین مبدأ و ذات خودش درست کنه، یعنی مجموعه ای که صاحب فصول مطرح میکنه. کن دیگه باز بحث جدایی داره که آیا علاوه بر هم بر اتحاد وجودی مشتق با ذات، ما یک وحدت دیگه مجموعی متصور بین ذات و مبدأ هم نیاز داریم؟ یعنی تا اون لها صورت نگیرد حمل صورت نمیگیره. اون یه بحث جداییست که انشاءالله در تنبیه چهارم عرضش خواهم کرد.
لازمه تلبس ذات به مبدأ
چی؟ اتحادش هیچ حرفی درش نیست، اتحاد وجود داشته باشه، اتحاد وجودی داشته باشن. بحث مهمش در جنبه تغایره، مغایرته، که در این مغایرت کدوم یکی از اینها ملاکه لازمه. آخه بعضی میگن حالا عرض خواهیم کرد الان که اگر مغایرت مفهومی و وجودی نباشه اصلا تلبس معنا نداره. تلبس شیء به شیعی یعنی این که دو وجود مستقل باشد با دو مفهوم گوناگون و یک چیزی باعث شود این شی متلبس به اون شی شود. دقت فرمودید؟ حالا این انشاءالله باید بررسی کنیم و بحث روشن بشه که در قضیه صفات باری تعالی مسئله خوب تحلیل بشه. عرض کردم با این تنبیه به این گونه مطرح نشده تا به الان، من ندیدم، ولی خب اگر ملاحظه باز کردید خوبه که ببینیم کسی قبل مطرح کرده یا نه. در این خصوص چند قول از فرمایشات محققین از اصولیون قابل اخذ و طرح است. قول اول قول مشهور علی الظاهر و صاحب فصول نصاً و صریحاً است، از ظاهر فرمایش اکثر علمای اصولی که بحث لزوم مغایرت بین ذات و مبدأ را مطرح کردن و همچنین صریح کلام صاحب فصول استفاده می شود که تلبس ذات به مبدع که معیار حمل حقیقی مشتق از اون مبدأ بر ذات می باشد، دو چیز را اقتضاء دارد. به این معنا که این تلبس لا يتحقق الا اذا تحقق الامرين، امر اول این است که باید میان مبدع مشتق و ذات مغایرت مفهومی وجود داشته باشد. مثل ذات زید و قیام که از نظر مفهومی مغایر هم دیگر هستند. یکی مفهومی جوهری دارد و دیگری مفهومی عرضی دارد. امر دوم این است که باید میان مبدع و ذات مغایرت وجودی هم باشد. به این معنا که هر کدام از اینها ما به ازای وجودی مستقل داشته باشند، غایت الامر ذات و وجود ذات محل و موضوع برای وجود مبدع قرار می گیرد. مثل ذات و علم که هر کدام وجود خاصی دارند، غایت الامر علم حقیقتی است که به اعتبار عرض بودن نحو وجودش وجود قائم به موضوع و ذات است. وقتی مغایرت مفهومی میان ذات و مبدا وجود داشت و وجود هر کدام عین وجود دیگری نبود، تلبس ذات به مبدا و اتصاف او به عرض امکان پذیر می شود و وقتی تلبس حاصل شد، مشتق از اون مبدأ علی نحو الحقیقه بر ذات حمله می شود و اما اگر یکی از این دو رکن نبود، تلبس محقق نشده و حمل حقیقی هم ممکن نمیشه. بنابر این کلام، یعنی در واقع صاحب و فصول و فرمایشش و اون چه که میشه از ظاهر کلام مشهورم استفاده. بنابر این طبق فرمایش صاحب فصول و ظاهر فرمایشات دیگران، تلبس ذات به مبدا مقتضی اثنینیت مفهومی و وجودی ذات و مبدا است. طوری که اگر مفهوم اونها یکی بود یا وجود واحد و عین هم دیگر داشتند، وجود واحد و عین هم دیگر داشتند، تلبس تحقق نیافته و حمل حقیقی مشتق از اون مبدا به حمل شایع صناعی که محل بحث است امکان پذیر نخواهد شد. بر اساس این نظریه حمل حقیقی صفات باری تعالی که مشتقات هستند مثل عالم، قادر، بصیر و مانند اینها، بر ذات خداوند متعال با مشکل جدی مواجه خواهد شد. چون مبادی این صفات و این مشتقات اگرچه ممکن است از حیث مفهومی غیر از مفهوم ذات باشند، همونطوری که ممکن است مفهوم هر یک از این اوصاف با همدیگر متفاوت باشد، ولیکن از حیث وجودی تمام این مبادی عین ذات خداوند متعال می باشد. ذات حضرت حق تعالی عین علم و علم عین ذات است از حیث وجودی. همینطور گفتم دیگه، بله، علم حضرت حق تعالی عین قدرت و اون دو عین سمع و اونها عین مثلا خدمت شما عرض بشه حیات، این حیات خداوند متعال. بله سمیع دیگه، سم مبدع سمیعیته. بله دیگه. خب خب حالا همه این خب فرق نمیکنه. حالا شما اگر بخواید مثلا برای تفکیک کنه، قابل تفکیک مفهومی که هست که برای اینا، اونه که مهمه اینه که از حیث وجودی هیچ کدوم اینها از هم دیگه منفک نیستن، وجود واحد رو دارن. خب در نتیجه در این مشتقات و اوصاف رکن دوم منتفی است. و وقتی رکن دوم منتفی شد، تلبس ذات حضرت حق تعالی به این مبادی ممکن نخواهد. وقتی تلبس ممکن نشد، هرگاه این مشتقات و اوصاف حمل بر ذات شود، در حالی حمل شده است که تلبس ذات به مبدأ اون مشتق تحقق نیافته و در نتیجه ملاک و معیار حمل حقیقی وجود ندارد. و به همین جهت است که صاحب فصول حمل حقیقی مشتقات اوصافی خداوند متعال را بر ذات حضرت حق تعالی نفی می کند و دو راه کار در مقام تصحیح این حمل ارائه می دهد. چون نمی دونه بگی این حمل غلطه که به هر حال غلط نیست، چون ممکنه حقیقی نباشه. اما اگر ما بگیم حقیقی نیست، یا باید بگیم غلط این حمله ها، کسی نتونه اینو بگه. یا اگر صحیحه رو چه جهت، راه کار اول این است که ایشون میگه بگوییم اوصافی که در آیات و روایات بر ذات خداوند متعال حمل می شوند، از معنای حقیقی خودشون نقل داده شده اند به معنای دیگری، که با اون معنا مبدأ این مشتقات عینیت وجودی با ذات خداوند ندارند، و اون وقت تلبس ذات به مبدأ این مشتقات با این معنای منقول متصور شده و اون وقت مصحح حمل مشتق از اون مبادی بر ذات فراهم می شود. این در واقع عالمیت درسته، یعنی در واقع شعبه از نور به معنای واقعیشه، اما ما از اون حالت معنای نورانی یه چکارش کردیم؟ نقلش دادیم به چه معنایی؟ به این معنای عرضی که الان ما تاریم تصورش میکنیم. و وقتی نقل به این معنای دیگه داده شده بر اساس معنای منقول، این اوصاف در قرآن و روایات داره حمله بر خداوند متعال میشه، اون وقت حملش میشه حمله حقیقی. چرا؟ چون راه برای تلبس اون وقت محقق خواهد شد. آی صاحب فصول مخواد، آی صاحب فصول مخواد، بله آی صاحب فصول میبرمد که ما وقتی آمدیم معنای عالم رو بگیم نقل داده شده، چون در مقام ارائه مطلب به مخاطبین نقل داده شده از معنای واقعی خود عالمیتی که فی الواقع وجود داره، نقل به معنای داده شد، بعد به این معنای جدیدی که نقل داده شد با این معنا ذات با مبدع مغایرت وجودی داره، به این معنا.
این معنا با معنای اولی تغایر باید داشته
باشه. فرقش همینه که اون معنا مبدعی داشت، یعنی اون مشتق با اون معنا مبدعی داشت که خدمت شما از اون مبدع عین ذات خدا از حیث وجودی بود، اما این معنای منقول برخوردار از مبدعی است که از نظر وجودی این ذات خداوند چی؟ نیست. درست میشه دیگه؟ خب حالا ببینیم خوب میشه یا بد میشه، بعدش باید بگیم. یکی راه کار دوم هم بنویسیم، این که بگوییم این اوصاف به همون معنای حقیقی خودشون هستن، و به همون معانی حمله بر ذات شده اند، به همون معانی حمله بر ذات شده اند، ولیکن حمله اونها بر ذات حمله حقیقی نیست، بلکه حمله مجازی است، چون معیار حمله حقیقی که تلبس ذات به مبدع بود به لحاظ عینیت وجودی مبادی این مشتقات، به لحاظ وحدت عینیت یا وحدت عینیت وجودی این مبادی با ذات یا مبادی این مشتقات با ذات، این اوصاف و مشتقات فقط به حمل مجازی بر ذات خداوند متعال حمل شده اند، حمل مجازی بر ذات خداوند حمل شده اند. این یکی از دراهکار است که مرحوم آیه صاحب فصول در اینجا مطرح میکنه که به هر حال این حملها درسته، ما نمیگیم این حملها غلطه، اما حملی که صورت گرفته یا باید بگیم به معنای غیر از معنای حقیقی ابتدایی، یعنی معنای واقعیش حمل شدن، یعنی به معنای منقول حمل شدن، به معنای منقول مبدع این مشتق با ذات عینیت وجودی چی؟ نداره، لذا راه برای تلبس حاصل میشه، تلبس هم که حاصل شد اما چی؟ حمل میشه. یا هم که بگیم نه اصلا حمل مجازیه، هر دو تا رو صرف سلطان خب باید رد کنیم اینطور که بگیم آقا چرا این حرف رو گفتیم که نشد، که اشکال اساسی این باید چرا؟ خب شما باشید اگر همچین مبنایی رو داشته باشین جز همین که این راهکاره، چه راهکاری ارائه میدید؟ بله، من یه مبنا رو رد کنم.
نه، شما یه
ادعا کنید به مردم مثلا عالمیت تصرف کنید و اون وزارت الهی متصرف. درسته. حال درسته، نه فرمایش صحیحه. بله، نه خب نقل دیگه. میگه النقل او تجوز. نقل همینه معناش که عرض کردیم، تجوز هم همینه که الان بیان کردیم. حالا ببینیم انشاءالله بیان آیه صاحب فصول تا چه حد میتونه دوام بیاره. بیان خیلی مهم نیست انشاءالله. در مقابل سه تا نظری، دو تا نظریه دیگه هم بجن. نظر آیه آخون هست، مطالعه کنید. نظریم حضرت آیه خویی رحمت الله علیه دارن، اونم مطالعه کنید. یه اشاره این به فرمایش حضرت امام اینها خواهیم کرد. اللهم صل على محمد. عدم غیبت آقای حاجبی محسوسه. بله بله دیگه.